سلام، شبتون بخیر. خیلی ممنون که فرصت دادید به من.
بزرگوارین آقای عباسیان، جشنواره 38 رو تا اینجا چطور می‌بینید؟
ببینید، قبل از اینکه وارد 38 بشیم، من خیلی سریع می‌خوام بگم که یک، سینما مهمترین شاخه هنری و فرهنگی ما هستش. انقدری که سینما بار مسئولیت فرهنگ و هنر رو به دوش کشیده و میکشه، هیچ کدام از شاخه‌های دیگر فرهنگ هنری این مسئولیت رو نداشتن. تصویری که هم نسلان من حتی و فرزندان ما از انقلاب دارن از سینماست، تصویری که از دفاع مقدس دارن از سینماست، تصویری که از اقصی نقاط کشورمون ممکن داشته باشن از سینما. سینما به معنی سینمای داستانی، سینمای مستند و در واقع کارهای تلویزیونی. در دنیا تصویری که از کشور ما وجود داره از سینماست. افتخارات ملی ما در سطح بین المللی، به غیر از اون در واقع افتخارات سنتی ما که به پسته و زعفران و فرش و خاویار اگر برمیگرده، امروز سینما یکی از شاخه هایی هستش که در دنیا ایران رو با اون میشناسن، با اساتیدی چون مرحوم کیارستمی، اصغر فرهادی و دیگران. سینما اینقدر برای ما مهم هستش و جشنواره فیلم فجر مهمترین رویداد سینمایی کشور ما هستش. پس به این تعبیر جشنواره فیلم فجر مهمترین رویداد فرهنگی هنری در کشور ما هستش و این حجم از توجه از همه گوشه ها، چه در واقع خود سینماگران، چه اصحاب رسانه، این حجم از پوشش رو ما در طول سال نداریم. انقدری که به سینما توجه میشه و به جشنواره فیلم فجر، و همینطور هر سال شاهد هستیم که حجم استقبال بسیار بالایی که مردم در تهران و در سراسر کشور از برگزاری جشنواره فیلم فجر میکنن. با این توضیح سریع به عنوان مقدمه تأکید میکنم که جشنواره فیلم فجر بسیار مهم هستش.
حتما.
اگر که نقد میکنیم یا تعریف میکنیم، همش به روحیه تعالی جویانمون برمیگرده که دوست داریم به بهترین شکل ممکنش این جشنواره برگزار بشه. ما الان عملا در سومین روز برگزاری جشنواره فیلم فجر هستیم. قطعا نمیشه ارزیابی دقیقی کردش از جشنواره. به لحاظ تخصصی خب میشه مثلا موضوعات جزئی رو گفت. مثلا من هنوز دسترسی به کاتالوگ جشنواره ندارم، به عنوان برخلاف این که در همه دنیا مهمترین فاکتور معرفی یک جشنواره فیلمهاش و آثارش کاتالوگ جشنواره است. شاید بگیم که خب دوران چاپ کاغذی کاتالوگ به خاطر هزینه بر بودنش و برای دفاع از محیط زیست کاتالوگ کاغذی منتشر نشه، اصلا هم نشه، خیلی هم اتفاق خوبی هستش. اما ما به پی دی اف در واقع کاتالوگ جشنواره هم هنوز دسترسی نداریم، در حالی که این مهمترین ابزار اطلاع رسانی هستش برای مخاطبین یک جشنواره. ما الان برای نمایش یک فیلم وارد سالن میشیم، تایم فیلم رو نمیدونیم، اطلاع کسی اطلاع نداره این فیلم 90 دقیقه است، 100 دقیقه است، 110 دقیقه هستش. یعنی اینها ضعف اطلاع رسانی یک جشنواره هستش. غالب عوامل اصلی فیلم رو بعد در تیتراژ پایانی ما بشینیم و شاهدش باشیم. اینها جزئیاتی هستش که به نظر من برای 38مین دوره مهمترین رویداد یک کشور فرهنگی به نام جمهوری اسلامی ایران چیز خوبی نیست، چیزای کوچیکیه ولی قابل اغماز نیست. به لحاظ فیلمی تا الان اون چیزی که ما در سینمای رسانه دیدیم، چون به هر حال در سالهای اخیر که دیگه نسخه نگاتیو نیستش و دی سی پی فیلم ها به صورت دیجیتال از دوره ما در جشنواره 31 شروع شد، خب فیلم ها گردشی، یعنی فیلمی ممکنه در روز ابتدایی جشنواره در سینمای نمایش داده شده باشه، در سینمای رسانه روز آخر به نمایش در بیاد. اما محور اطلاع رسانی چون سینمای رسانه ها هستش، خب برایند فیلم ها به اون تعداد هنوز مطلوب که بگیم طبیعیه، ما 28 تا فیلم داریم، حتما توقع نداریم 28 تا فیلم خوب داشته باشیم. اما حتما وقتی میگیم 100 تا فیلم بوده و از بین این 100 تا فیلم 28 تا فیلم انتخاب شده، حتما دوست داریم که حداقل بیش از 50% آثار قابل تأملی باشه به لحاظ سینمایی در ابتدا، و بعد از اون حالا حتما هر کسی بر اساس گرایشات فکری که داره در مورد محتوای فیلم ها هم از منظر خودش بحث میکنه. مشخصا خب به نظر من بزرگترین مشکل حوزه داستانگویی تصویری در کشور ما که سینما و سریال ها هستش، فقدان قهرمان هستش. مردم ما دوست دارن قهرمان هاشون رو ببینن. دنیا قهرمان ندارند اما قهرمان می سازند، اما کشور ما پر از قهرمان هستش. ما قهرمان های معاصر فراوانی داریم و قهرمان های تاریخی زیادی داریم. خیلی به ندرت ما فیلم در مورد قهرمان هامون می بینیم، قهرمان های شناخته شده مطرح. مردم ما، جوانای ما، شهدای جنگ ما رو صرفا از اسامی خیابان ها در شهرها و مثلا در پایتخت ممکنه بشناسن. اتفاقاتی که رقم خورده که اون فرد قهرمان بشه متاسفانه وجود نداره. غیر از اون من صرفا به موضوعات ارزشی نمیخوام بپردازم، موضوعاتی که میگیم بحث انقلابی ما هستش، نگاه انقلابی ما، حتی از نگاه ملی ما، قهرمانان ملی که ما داریم، اگر مدال آوران ما هستن، اگر در واقع حتی اون پاکبانی که رفته و مثلا چند صد میلیون تومان پول رو پیدا کرده و برده هدیه داده، خب ما فقدان قهرمان خیلی خیلی به نظر من نگران کننده هستش در تولید محتوا. به غیر از اون ما ایران رو نمیبینیم در فیلم هامون، کمتر میبینیم متاسفانه. سال به سال این داره کمتر میشه، برخلاف سالهای گذشته من، سالهای جوانی من و کودکی شما، که مثلا با فیلمهای ما خلیج فارس رو میدیدیم، جزیره خارک رو میدیدیم، بند آبادان رو میدیدیم، مناطق مختلف کشور رو میدیدیم. من چند هفته پیش فیلم شیلات رو برای چندمین بار تلویزیون پخش میکرد، خب حسرت خوردم که چرا ما دیگه این به وسیله مدیوم سینما این نقاط مختلف کشورمون رو نمیبینیم. اینها توقعاتی هستش که دوست داریم انجام بدیم. جشنواره فیلم فجر به نظرم میاد که برگزار کنندگانشون باید براشون خیلی مهم باشه. سخت‌ترین کار به نظر من دبیری جشنواره فیلم فجر، واقعا کار سختیه، اما انگیزه بسیار عالی باید برگزار کنندگان و شخص دبیر داشته باشن که هر سال تلاش بکنن به بهترین شکل برگزار بکنن. این که تصور بشه خدای نکرده یه حالت باری به جهت و هر جهت حالا حل داره انجام میشه، این اگر احساس بشه به نظر من اتفاق خوبی نیستش. اما ارزیابی کلیمون رو باید در پایان جشنواره ارائه بدیم.
پس من از شما قول بگیرم که در پایان جشنواره هم در خدمت شما باشیم، و اینکه ارزیابی کلی هم از 38مین دوره جشنواره فیلم فجر داشته باشیم. خیلی ممنونم
آقای عباسیان،
لطف کردین، استفاده کردیم. با شما خداحافظی میکنم. پایانی برگردیم به آن سوی جشنواره و در این دقایق باز مرور بکنیم اتفاقات و حواشی جشنواره.
از نشست خبری تا سالن‌های اکران، از حواشی جشنواره تا ناشنیده‌های بازیگران، از سینما ملت تا سینماهای مردمی، آن سوی جشنواره.
خانم خمامی،
یک نقدی امروز خوندم از یکی از دوستان، پویان عسگری، منتقد نوشته بود که یک ملودرام آخر زمانی از محمد حسین مهدویان
منتظریم
فرداه نه؟
بله
ما به حدی برای این فیلم منتظریم که فکر کنم خود عوامل تولید هم این اندازه منتظر نباشن. و این نقدی هم راجع به خروج ابراهیم حاتمی که خوندم نوشته بود که یک مرد بی خطر شریف فرمرز غریبیان رو میگفتن در این فیلم که میگن که یک بازی خیلی درخشانی داره. و اینکه خبر بعدی ما الان آبادان 1160 داریم. بله. که بعد از مدت ها فکر میکنم مهداد خوشبخت یک فیلم قابل قبول ارائه داد، یک اثر قابل قبول ارائه داد و بازی علیرضا کمالی هم بازی ویژه‌ای در این فیلم بود.
بسیار خوب، ممنونم. خانم خمامی، از آقای مهدویان قول گرفتیم که حتما تشریف بیارن بعد از حالا فردا که خیلی درگیر اکران فیلمشون هستن، ولی در روزهای آتی آره ما بتونیم در خدمتشون باشیم. شنیدم که به هر حال یک اثر درخشان دیگه از مهدویان رو خواهیم دید.
فیلم رو حتما ببینیم، حالا باید به نقد ها بسنده نکنن مخاطبان.
حتما ممنونم خانم خمامی، با شما و همه شنونده ها تا فردا حوالی ساعت 22 خداحافظی میکنیم.
شبتون بخیر دوستان عزیز، شنونده از پخش رادیو گفتگو در خدمتون هستیم. نگاه نقره‌ای رو شنیدید، ویژه 38مین جشنواره فیلم فجر. امیدوار هستیم مورد توجه و استفاده شما عزیزان همراه و علاقمندان قرار گرفته باشه. در خدمتون هستیم از پخش رادیو گفتگو در بخش دیگری از برنامه ها به اتفاق همکارانم تا ساعت 6 بامداد با شما خواهیم بود. اما شما همراهان رادیو گفتگو میتونید با نصب اپلیکیشن یا برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خود شنونده برنامه های مورد علاقتون از این شبکه باشید. کافی است به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftegu.ir مراجعه، این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید. از جمله مزایای این برنامه اینه که هر وقت به رادیو دسترسی نداشتید میتونید با کمک این اپلیکیشن برنامه مورد نظرتون رو بشنوید و از طریق آرشیو زمانی این برنامه میتونید به آرشیو تمامی برنامه های رادیو گفتگو دسترسی داشته باشید. و ما خدمتتون عرض کنم برای برقراری ارتباط با رادیو گفتگو سامانه پیام کوتاه 301035 و تلفن 2786-1035 پل‌های ارتباطی رادیو گفتگو در اختیار شماست.
روزهای پر سر و صدا در باشگاه رادیویی.
بخش مردمی جشنواره بین‌المللی رادیو.
بخش مردمی 15مین جشنواره بین‌المللی رادیو آماده دریافت حداکثر 3 دقیقه قطعی موسیقی شماست.
نشانی www.radiofestival.ir.
بخش مردمی جشنواره بین المللی رادیو.
شب شما بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند از پخش رادیو گفتگو در خدمتون هستیم. ساعت 22:45 دقیقه است. در این لحظه برنامه خیابان فرصت به صورت زنده و مستقیم تقدیم به شما گرامیان خواهد شد. ما هم به اتفاق شما این برنامه رو میشنویم.
استفاده از ربات ها برای اندازه‌گیری
دانشمندان با توجه به اهمیت یخ‌های قطبی و تاثیر آن بر گرد
خود در زمین با کمک توانمندی داخلی خود به گزارش رسیده
است. این فروشگاه بدون فروشنده
ما رفت به کار
خیابان فرصت.
به نام خداوند بخشنده مهربان. شنوندگان ارجمند و محترم سلام، شب عالی به خیر باشه. سپاسگزارم و ممنونم که این ایستگاه رادیویی رو برای شنیدن انتخاب کردید. امشب کنار شما خواهیم بود. میپردازیم به یک حوزه مهم دیگه و در موردش گفتگوهامون رو ادامه خواهیم داد، پیرو دو برنامه گذشته خیابان فرصت. عرضم به حضورتون که اگر با ما بوده باشید و در جریان قرار گرفته باشید، میدانید که ما در دو برنامه گذشته رویکردمون رو در مورد حوزه کارآفرینی شروع کردیم، به سراغ دانشگاه ها اومدیم و دو برنامه رو در مورد دانشگاه با شما به گفتگو نشستیم. دانشگاه نسل سوم رو بررسی کردیم، حوزه کارآفرینی در دانشگاه ها رو به چالش کشیدیم و بحث های خودمون رو ادامه دادیم تا رسیدیم به امشب. امشب میخواییم در مورد استارتاپ ها صحبت بکنیم و اتفاق هایی که در حوزه استارتاپ ها در اقتصاد ایران میتونه رخ بده. این موضوع به شکل محوری مورد بحث امشب ما خواهد بود و در موردش با شما شنوندگان محترم بیشتر و مفصلتر گفتگو خواهیم کرد. امیدوارم که شما هم در این مجال و این فرصت شنونده ما باشید، بحث ها رو دنبال بکنید و امیدوارم حرف هایی که زده میشه مورد توجه شما قرار بگیره. ما به بحث چالش های آینده اقتصاد ایران با رویکرد استارتاپ ها خواهیم پرداخت و مهمانان ارجمند ما هم جناب آقای مهندس مهدی صداقت، مدیر عامل شتاب دهنده خانه نوآوری، به همراه جناب آقای مهندس حمید زادمهر خواهند بود که مشاور کارآفرینی و مشاور کسب و کار هستند. لطفاً ما را همراهی بکنید در برنامه امشب و گفتگوهایی که تقدیمتون میشه. آقای مهندس صداقت سلام میکنم به شما، شبتون بخیر باشه، سپاسگزارم که آمدید.
منم سلام میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز، در خدمتون هستم.
خیلی متشکرم. من اگر بخوام برگردم به حالا دوتا برنامه گذشته و یک چالش رو بگم، یک دغدغه رو بگم در حوزه استارتاپ ها یا شرکت های نوآفرین و آن چیزی که مد نظر بود در حوزه کارآفرینی، میتونم به ترس از حباب استارتاپی اشاره بکنم. چیزی که سیلیکون ولی توی دهه 90 میلادی 1998 به بعد تجربه کرد و خیلی ها اون موقع در واقع زمین خوردن و این اتفاق قابل توجهیه از اینکه ما دوچار اون آفت نشیم. یعنی هرچی داریم جلوتر میریم، ترس خود من خبرنگار از این حوزه بیشتر میشه و میترسم از اینکه چقدر ما داریم منطقی رفتار میکنیم، چقدر حرفایی که داره زده میشه واقع بینانه است. دیدگاه شما چیه آقای صداقت؟
خب من به نظرم خیلی نکته خوبی رو اشاره کردید شما. قبل از این که بیام رو این ماجرا، من یه نگاهی دارم، اونم اینه که ما لزوماً همه چیزمون رو حالا با سیلیکون ولی آمریکا اینها نمیتونیم قیاس بکنیم.
باید ایرانیزه بکنیم.
آره، شاید من باید ایرانیزه بکنیم. البته شما فرمایش درستی دارید، به یه حبابی داری اشاره میکنی و به یه شکستی که اتفاق افتاد اونجا، ولی چند تا چیزو حواسمون نیست. ببین اونجا چون بازار اقتصاد بازار آزادیه، استارتاپ‌ها بزرگ میشن، شرکت‌ها بزرگ میشن، میرن تو بورس. مهمتر از سودی که دارن میگیرن ولیو یا ارزشیه که تو بورس پیدا میکنن و شاخص بورس شاخص اون اقتصاد و اینها میشه. خب ما اینو تو ایران نداریم. خب اصلا یکی از نکات مهم در اقتصاد ما این هستش که بورسمون گویای وضعیت اقتصادی ما لزوماً نیست، یعنی حجمی که بورسمون داره نشون میده حجم خیلی قابل توجهی از اقتصاد ما نیستش. حالا اینجا چه اتفاقی میفته؟ اگر اونجا استارتاپی موفق میشه میره تو بورس، ارزشش یا ولیوش مشخص میشه، سرمایه جذب میکنه، توسعه پیدا میکنه و رشد میکنه. حتی استارتاپ ها اون موقعی که میرن تو بورس دیگه ما بهشون نمیگیم استارتاپ دیگه، الان آمازون و اینا خب آره دیگه اسکیل شدن. حالا اینجا چه اتفاقی میفته؟ ما چون بورس رو درست حسابی نداریم، ما الان نداریم مثلا استارتاپی که رفته باشه تو بورس. حالا های وب رو میگن، ولی من خودم شخصا قبول ندارم که استارتاپ بوده رفته اونجا. حالا این ارزش ها هی باید بزرگ بشه، توسعه پیدا بکنن این استارتاپ ها، به جای پول خصوصی یه سری پولای دولتی و نهاد و اینها باید بیاد اینجا، چون پولای دیگه ای نداریم. و وقتی که اینها میان چون مأموریتی میان نگاه میکنن، فارغ از فضای واقعی میان به این موضوع نگاه میکنن. و این وقتی شما فارغ از فضای واقعی میای به این موضوع نگاه میکنی، اونجا مردم اومدن، حالا ارزش اینا رفته تو بورس بالا، یه حدی رفته بالا، یه حبابی میتره که کم میشه. اینجا چه اتفاقی میفته؟ چون ما تورم، ما در کنار اینکه پول نداریم تو کشور، تورم پول هم داریم اتفاقا. ما این سری نهاد داریم، حالا دولتی، غیر دولتی، حالا هر چیزی که اسمش رو بذاریم. آها به اینا ببخشید من اینجوری میگم، خیلی کار که ندارن، که یه طبی که شروع میشه همشون هجمه میارن اینجا. ببین ما مثلا الان آماری که معاملات علمی میده میگه بالای 180 شتاب دهنده داریم در کشور. خب آیا ظرفیت منابع انسانی ما، نیروی انسانی ما انقدی هستش که 180 شتاب دهنده داشته باشیم؟ یا این تعداد استارتاپ به وجود بیاد و اینها؟ ما چند نفر داریم که اینها آدم هایی باشن که انقدی توانمند هستن که یه بیزینس رو بتونن ببرن خودشون جلو؟ ببین بیزینس بردن جلو و پول ساختن ازش کار هر کسی نیستش. بله در دنیا هم میگن رهبران دنیا کارآفرینای جدی هستن، بقیه فالوور هم، بقیه پیرو اینها میشن و اینها. ما انقدر اصلا آدم توامند که یه بیزینس بتونه لانچ بکنه در حد مثلا آمازون و دیجیکالا و مثلا حالا اوبر و اینها داریم؟ خب این
ببینید، مثلا ما هفته پیش یه بحثی داشتیم، آقای پروفسور فدایی به یک نکته مهم اشاره کردن، گفتن آقا ما داریم از دانشگاه کارآفرین حرف میزنیم، در حالی که استاد دانشگاه ما خودش کارآفرینی بلد نیست. اگر بلد بود میرفت اول کارآفرین میشد بعد میومد استاد دانشگاه.
من به شما بگم در جلسه ای بودم که نماینده دانشکده کارآفرینی دانشگاه فلان توش بود، دنبال شغل برای فارغ التحصیلاش میگشت.
و میخوام حالا همین رو بگم، و اتفاقا بحث اینجا بود که خب این روی کرده وجود داره، یک، دو، این که ما نباید همه رو به چشم کارآفرین ببینیم. در خوشبینانه ترین حالت میتونیم از بین فارغ التحصیلان دانشگاهیمون حتی توی همین نسل سه به این فکر بکنیم که 1% بیان و کارآفرین بشن، که باز این 1% هم میتونه عدد بزرگی باشه. آقای دکتر زادمهر درست میگم؟
من هم سلام میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. کاملا درست میفرمایید، ما دو هفته پیش هم یه بحثی داشتیم راجع به همین تبی که تو حوزه کارآفرینی ایجاد شده و میخوان همه رو کارآفرین کنه. من اونجا هم خدمت شما عرض کردم لزومی نداره همه کارآفرین باشن،
اصلا نباید همه
نباید باشن و نمیتونن
چون
باشن.
چون انسانی اون کارآفرینای واقعی رو
شخصیتیه، شاید خیلی من نوعی هم که شاید مشاور حوزه مثلا کسب و کار باشم، ویژگی شخصیتیه شاید یک کارآفرین رو نداشته باشم، اون جسارت رو شاید در گام اول نداشته باشم. پس اولا که اینجور نباید باشه. ما همین الان خیلی از استارتاپ هامون هستن اصلا مشکل اصلیشون نیرو انسانی متخصصه، یعنی مشکل اصلیشون اون قسمت های نیرو انسانی متخصصی هست که باید قرار کار رو ببرن جلو. یعنی یه ایده خوبی هست، یه آدم حالا با ویژگی های کارآفرینی هم هست، ولی تیم خوبی که بتونه اون موضوع رو ببره جلو نداره. پس اولا قرار نیست همه کارآفرین بشن، و ثانیا این جوه که بخوام همه رو کارآفرین بکنیم، صحبتایی که ما دو هفته پیش کردیم اینه که شاید منجر به یأس و ناامیدی بشه. من فقط یه نکته در تکمیل حتی صحبتای آقای صداقت میخواستم بکنم راجع به این فضایی که فرمودن. ببینید شتاب دهنده های کسب و کار که فرمان الان 180 تا هم مراکز نوآوری دانشگاهی، اونا هم فقط شاید دانشگاه جامعه علمی کاربردی بشماری، اونا هم مثلا نزدیک 100 تا مرکز نوآوری داره. نمیدونم مراکز نوآوری دانشگاه دولتی،
دانشگاه آزاد،
دانشگاه آزاد به غیر از دانشگاه های حالا دانشگاهی که داریم، سازمان های دولتی مختلف، شهرداری یا نهادهای عمومی. شما بیاین نگاه کنید دیگه، این تبی که برای این پلتفرم ها زدن وجود داره با چه سرعتی داره میره جلو، نیروی انسانی تربیت کردن برای این موضوع با چه سرعتی داره میره جلو. یعنی ما الان 180 تا شتاب دهنده داریم، شاید مثلا 10 تا مدیر شتاب دهنده خوب نداشته باشیم.
آخه میدونید یه بحثی هم هست از این 180 تا شتاب دهنده، خب شتاب دهنده ها مال امروز و دیروز نیستن، یه عقبه ای دارن توی کشورمون. نکته من اینه از اون شتاب دهنده های اولیه چند تاشون الان سر پان، چند تاشون هستن
الان، شما معروف
چند تاشون سود دهن؟
من میگم الان معروف تریناشون شاید سراوا باشه، شاید امروز خیلی ازش خبر نشم، حالا هستن آقای صداقت هم شاید بتونن.
حالا من اینجا از صنفم باید دفاع کنم، چون من خودم حالا یه چیزی شبیه شتاب دهنده و اینا داریم،
بینابینی هستیم.
آره حالا ما اسمش هم گذاشتیم خانه نوآوری، میگیم حالا از این اکشن و اینها هم داریم. ما البته سودده بودیم تو دو سال گذشته و اینها، ولی حالا چقدر سود و اینها بحثه. ولی اینکه شما میفرمایید از اون اولی یا چند تاشون موندن، واقعا سوال دیگه. مثلا پرچم آواتک بلند کرد، آواتک کو
کجاست؟
حالا مثلا بعد از آواتک ما یه فاصله مثلا دیموند، یا مثلا با هم شروع کردن، دیموند هنوز هست، تریگاپ هنوز داره فعالیت میکنه و اینها.
نه اینکه چقدر سود دهن، اینکه چقدر میتونن دو تا سهم بازار از خودشون بکنن، این خیلی مهمه.
من خودم نشستم در جایی که منتقدم به این فضا، من میگم انقدر نباید بهش بدمیم. از یه جایی دیگه هم، یه جایی هم بعد مثلا دقیق‌تر بگیم، ببین هنوز زوده که بگیم سود دادن یا نه. ببین یه شتاب دهنده یا فعالیت ویسی میگن تو بازه 7 ساله بعد بیاد ارزیابی بشه و اینا.
بله.
مثلا الان قدیمی‌ترینایی که موندن دیموند و تریگاپن رو مثلا 4 سال و 5 سال و اینا، یعنی یکی دو سال دیگه هست. مثلا آقای تریگاپ که تجربه مشترک ما با دوستان پاسارگادی هستش، الان استارتاپی داره که بالای چند صد میلیون، ببخشید چند صد میلیارد تومان والویشن خورده یا ارزش خورده و اینها. خب همون یه دونه رو اگه درصدش رو بگیریم کاور میکنه اتفاقایی که توش افتاده. یا مثلا ما تو خانه نوآوری الان استارتاپی داریم که مثلا بعد یه سال و نیم دو سال راجع به ارزش مثلا 30 میلیارد یا اینها داریم براش صحبت میکنیم. اگر سهام ما رو بگیری تو اینها میتونیم بگیم بالانسه، ولی واقعا این پتانسیل هستش که مثلا ما 180 تا شتاب دهنده تو کشور داشته باشیم همه اینها به این برسن؟ من برگردم به صحبت قبلیم، اصلا بازار سرمایه ما همچین ظرفیتی رو داره؟ ببین حد دمیدن به یک تب مهمه.
این بازار سرمایه‌ای که شما میگید، خب خیلی فاکتورهای مختلفی باید کنارش قرار بگیره مورد ارزیابی بتونه واقع بشه و ارزیابی ما هم ارزیابی درستی باشه. شاید ما اول از همه باید بیایم در مورد اقتصاد دیجیتال حرف بزنیم توی کشورمون. چند درصدیم توی تولید ناخالص ملی کشور؟ فکر میکنم در خوشبینانه ترین حالت آقای زادمهر 2% باشیم.
خوشبینانه ترین حالت، ببینید ما حالا یه سری تعاریف وجود داره، حالا استارتاپ ها، شرکت های خلاق، شرکت های دانش بنیان، ترمای مختلفی که رایجه. من آخرین صحبتی که از آقای دکتر ستاری رو در خصوص درآمد شرکت های دانش بنیان چه می عددی هولوش 90 هزار میلیارد تومان که تو این شرکت های دانش بنیان خیلی از این استارتاپ ها هم گنجونده شدند. یعنی استارتاپ های
این عدد داره الان محقق میشه؟
داره محقق میشه، ولی 90 هزار میلیارد تومانیه که شاید استارتاپ های واقعیشون شاید مثلا یک سوم این هم نباشن. یعنی بعضی از شرکت های بزرگی که تو بعضی از حوزه‌هاشون کار میکردند مثلا یه برچسب شاید دانش بنیانی خورده باشن یا یه اسم،
چون قدیمی بودن، بزرگ بودن، صاحب صنعت بودن، اومدیم پذیرفتیمشون به عنوان شرکت دانش بنیان.
بله بله
درست
دقیقا،
میگم
دقیقاً.
حالا در مورد همین مسئله آقای آذری جهرمی پریشب بود یه توییت رشتو در واقع نوشتن، من بذارید که همین رو بخونم و بعد در موردش بیشتر صحبت